اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد روایت مسعود ابن زیاد ما توضیح در جلسه قبل دادیم. بعضی از سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردن نشون داد که نیاز داره یه مقداری بیشتر در این مورد توضیح بدم. روایت مسعود ابن زیاد مفروضش این هست، میگه که اگر اون ثمره‌ای که شخص میخواد بخوره یک سایبانی، یک فضاء محاطی، حالا فنا بنه سایبان نیست، من سایبان تهی تعبیر میکنم، فنا بنه فضاءه، فضاء محفوظی بر او احاطه، او رو احاطه کرده، داخل در یک دیواری هست، اینها از اون حق نداره شخص بخوره. ما میگفتیم مفهومش این هست که اگر اون ثمره دیوار او رو احاطه نکرده باشه، حالا چه اصلا اون باقی که بستان و زرع اصلا دیوار نداشته باشه یا دیوار هم داشته باشه، این ثمره خارج از دیواره، بیرون دیوار هست، از خود این مفهومش استفاده میشه که جایز هست. خب صحبت سعی نفت، بنابراین رابطه این روایت با روایتی مثل مثلا مرسله ابن ابی عمر که ما معتبر میدونیم، ان الرجل یمر رو به نخل و سنبل و ثمره و یجود له ان یاکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت، چیه؟ پاسخ مطلب این هست که یه بحث آقایون دارن که الان بحث ما طرح میکنیم، صحبت میکنیم، یکی از شرایط جواز اکل ماره این هست که مرورش اتفاقی باشه، نه برای اکل مرور کرده باشه، همینجوری مرور. و میگن ظاهر یمار رو همین معنا هست، میگن ظاهر یمار رو اینه که مرورش اتفاقی باشه، نه یمار رو للاکل. اگر ما این مبنا رو انتخاب کنیم، این روایت مسعود ابن زیاد هیچ ارتباطی با این روایت تنافی ندارن. این روایت میگه اگر مرور اتفاقی باشد شما میتوانید از میوه بخورید. اونی که در روایت مسعود ابن زیاد نفی کرده، گفته نمیشه خورد، جایی هست که شما میخواید داخل باغ بشید برای خوردن، در نتیجه مرور اتفاقی نیست. بنابراین من از در روایت مسعود ابن زیاد با تجویز در روایت مرسله ابن ابی عمر در دو مورد مختلف هستن، هیچ گونه تعارضی بینشون نیست. اگر اینو نگفتیم، من یه احتمال دیگه اینجا، آقایون نگفتن ولی شاید ممکنه کسی این رو مدعی بشه، بگه که ظاهر ادله این هست که مرورش باید محلل باشه، طرف حق داشته باشه در این مرور. محلل که میخوام میگم یعنی حق داشته باشه در این مرور، حالا مروری که حرام هست به خاطر اینکه مثلا برای ضرر داره اونا نه، این مرور نسبت به این مرور حق داشته باشه. ولی شخص مثلا تو باغ مردم رفته میگه مرور کردم دیگه، اینم صرف میکنه مرور، اینها نه، این مروری که حالا منهای بحث اتفاقی بودن، این نسبت به این مرور کردن ذی‌حق باشه. اگر همچی مطلبی رو هم بگیم ظاهر مرور این هست، تو اون روایت فناء محاط چون دیوار کشیده شده، مفروضش این هست که این دیوار کشیده شدن که انش شما حق ندارید داخل این باغ بشید و همسال اینها، فرد روشنش اونجایی هست که عبور طبیعی از این باغ نیست، نه جاهایی که مسیر از وسط باغ عبور کرده میشه، اون معلوم نیست اصلا فناء محاط اون موارد رو بگیره، جایی که دیوار داره و افراد حق ورود به باغ ندارن. که انه این روایت میخواد بگه که اکل ماره مجوز دخول نمیشه، باید دخولش جایز باشه در جایی که دخول جایز هست، یعنی مرورش، حالا تعبیر بکنم، مرورش به این ثمره جایز هست، اون رو میگه. خب اگر این معنا رو هم بگیم، خب بین این روایت مرسله ابن ابی عمیر و روایت مسعود بن زیاد هم با هیچ تنافی نیست، چون این میگه که جایی که مرور جایز است، جایی که مرور جایز است مجاز هستید شما بخورید، اون یکی میگه جایی که دیوار کشیده شده مرور جایز نیست، اون موضوع جواز رو از بین میبره، میخواد بگه این شرطش اینه که مرور جایز باشه، اون میگه که در جایی که دیوار کشیده شده است حق ثابت نیست، که نه شما حق دخول ندارید و مرور شما جایز نیست. این موضوع جواز به وسیله اون روایت مسعود بن زیاد مرتفع میشه. اگر هیچ یک از این دوتا رو نگفتیم، بین این دوتا روایت تنافی بدوی ایجاد میشه. تنافی بدوی این هست که یمر رو حق میگی اطلاق داره، چه مرور اتفاقی باشه، چه مرور برای اکل باشه، چه مرور حلال باشه، چه مرور حرام باشه، که نه همه اینا رو میگیره. خب اون روایت میگه که مرور که حرامه، اونم به نحو داخل شدن در باغ، اون مرور مجوز اکل از ثمره نمیشه، اون یه فرد خاصیه دیگه، اون رو از تحت الرجل یمر رو به نقل و سنبل و ثمره خارج میکنیم. اون خیلی چیده مهمی هم نیست، چون یه فرد خفیی از الرجل یمر رو به نقل و سنبل. ما که میخواستیم بگیم با یکی از این دو بیان اصلا ذاتن یمر رو این فردها رو نمیگیره، یا معروف که میگفتن که حالا اونم بحث میکنم، ولی که اون درسته درست نیست، بنابر اون معنای معروف که اصلا مرور اتفاقی رو میخواد بگه. اگر اون مبنا رو هم نگیم، فرد ظاهرش مرورهای اتفاقیه، این که مرورهای غیر اتفاقی، خصوصا یه مرور خاص غیر اتفاقی، مروری که با عمل محرم میخواد انجام بشه، یعنی جمع بین هر دو جهت، هم مرورش حرامه هم مرورش للاکله، مرور حرام للاکل رو ما میخواییم از تحت این خارج کنیم، اونم با دخول در، حالا بیشتر از اونم بگم، با دخول در باغ غیر. خب این رو از تحتش خارج کردم، خیلی چیره مشکلی نداره، ولو اهم از مار رو غیر مار باشه، مار باشه، ولی این فرد، یعنی اخراج این فرد از تحت این روایت، اخراج فرد روشنشه، فرد خفیشه، به خلاف اون طرف. اون طرف عرض کنم خدمت شما این که نخواهیم، اون اصلا مفروضش، اگه این که عرض کنم خدمت شما، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، اون روایت مسعود بن زیاد هم مار رو میگیره هم غیر مار رو، ولی رابطهشون خوب و خصوص من وجه هستن، ولی یه طرف خفیه یه طرف مد خفی نیست دیگه. اونه، یعنی تخصیص روایت مرسله ابن ابی عمیر تخصیص آسانیه، ولی تخصیص اون به غیر مار اون اینجور نیست. خب اینی که بحث، خیلی بحث ابهامی در این بحث نیست. حالا یکی دو تا نکته اینجا عرض بکنم. در عامه از کردم روایت های در میان عامه وجود داره که حق الماره رو ثابت میکنه. حالا این عامه این روایت ها رو چجوری توجیه کردن؟ یکی از توجیهاتش همین هست که حمل کردن به اون، از کنم خدمت شما، هم کردن به صورت ضرورت، گفتن روایت هایی که تجویز کرده مراد خصوص ضرورتی، که روایات ما در واقع در مقام رد این حمله مندازن. آیا یه چیز قبل از این من یادم رفت، تو اون بحث سابق بحث رو تکمیل میکنم، اون اینه که این بحث حائط داشتن و حائط نداشتن که تو اون روایت وارد شده بود، ممکنه شخصی بگه روایت مسعود ابن زیاد یک معارضی داره. اون معارض مرسله یونس هست که میگه الرجل یمر بالبستان و قد هیت علی ام لم یهود علی، هل یجوز لو ان یاکل من ثمره. قید میکنه حتی حائط داشته باشه حائط نداشته باشه، هر دو رو تجویز میکنه. پاسخ مطلب اینه که این روایت مسعود ابن زیاد، اولا این روایت از جهت سندی معتبر نیست، مرسله است، اون یک جهت. جهت دوم دیگه این هست که قد هیت علی، هیت علی البستان. ببینید دو بحثه، یه بحث اینه که اون میوهی که انسان میخواد بخوره، اون میوه بستان، دیوار بستان او رو احاطه کرده. یه موقعی هست نه، خود بستان دیوار داره. این روایت میگه بستان چه دیواردار باشه چه دیواردار نباشه، شما میتونید استفاده کنید. خب فوقش اینه که حداقل اکثری که این اطلاق داره میگه هم از میوه هایی که خارج بستان هست میتوانید استفاده کنید، هم از میوه هایی که داخل بستان هست میتوانید استفاده کنید. خب اون روایت میگه که میوه هایی که داخل بستانه نمیشه ازش استفاده کرد، خب تخصیص میخوره، میشه میوه های خارج بستان دیگه. خیلی به اصطلاح تخصیصش به میوه های، خب به خصوص یمار رو بلبستان ظاهرش اینه که خارج بستانه، یمار رو بستانه که داخل بستان میشه، داخل اون یدخل. یه روایت دیگه داریم بحث دخل بستانن داره، اون روایت مسائل داوود فرمی و سأل تو من رجل دخل بستانن ای اکل من الثمر من غیر علم صاحب البستان. اون قال نه، اون یه بحث دیگه است، بحث فرض کرده داخل بستان میشه، که البته ما با اون تقریبی که عرض میکردیم دخل بستان ظاهرش اینه که دخولش حلاله و اگر دخول حرام باشه این رو نمیگیره. اون هم باز با روایت مسعود ابن زیاد تنافی ندارن اینها. ولی حالا دخل بستانن رو هم بذاریم کنار، یمار رو بلبستان، این که موردی که شما میخوایید برای خوردن برید داخل بستان، خیلی روشن نیست اونو بخواد بگیره. فوقش اطلاقش میگه که هم از میوه هایی که دیوار حائط، دیوار بستان. یه نکته هم تو پرانتز جا من عرض بکنم، کلمه حائط دو معنا داره. حائط گاهی اوقات به کل اون باغ میگن حائط، گاهی اوقات به اون دیوارش میگن حائط. میگه توجه داشته باشید تو بعضی از این تعبیرات گاهی اوقات حائط که به کار میرن، حائط به خود اون باغ میگن، گاهی اوقات به دیوار باغ میگن. اینو حواستون باشه. عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا حد اکثر این روایت اطلاق داشته باشه نسبت به استفاده از حائط میوه هایی که داخل باغه. فرد روشن این روایت بخصوص با تعبیر یمار رو بلبستان، استفاده از میوه های خارج حائطه. میگه یه موقع حائط داره میوه ها از حائط بیرون افتاده، یه موقع حائط نداره، میتواند نفس این که حائط دار بودن منشأ بشه حتی از میوه هایی که خارج حائط هم هست نشه انسان بخوره. این احتمالش وجود داره که محوط بودن و حائط دار بودن مانع عقل حتی از میوه های خارج حائط هم بشه. اینه که این روایت ازش استفاده نمیشه که بشه داخل شد و از اونها استفاده. فوقش میگم اطلاق داره، اون روایت مسعود ابن زیاد این اطلاق و تخصیص میزنه. فرد روشن مرسله یونس استفاده از میوه های خارج حائطه، اون صریحا در مورد میوه هایی که داخل حائط هست، میوه هایی که اذاکان علیها یعنی علی ثمره، ولی اینا علیه یعنی علی البستان حائطه. بنابراین این تیرهی که دارم توضیح میدم برای همینه که فرد ظاهر درست کنم، برای همینه دیگه بخواهم میگم فرد ظاهر این روایت استفاده مار از میوه های خارج بستانه. اون روایت میگه از میوه های داخل بستان نمیشه استفاده کرد. این فوقش اینه که میوه های داخل بستان با هم به عنوان فرد خفی بگیره. خب فرد خفی از تحتش خارج میکنه. این قیده خفی و اینا رو که میارم برای که اون رابطه مزمن وجهی که میخواید در نظر بگیرید اونا این اشکالات نیاد. خب این به نظر میرسه که خیلی بحث ابهام آنچنانی نداشته باشه. حالا این یک دو تا نکته، اون عبارت قال ابو عمرو که دیروز، ابو عمری که دیروز چیز کردم، مال همون چیزه، مال عرض کنم تمهید ابن عبدالبر، مال تمهید ابن عبدالبر. فقط علتی که یه مقداری چیز شده بود این بود عبارت رو نقل به معنا شده بود، عبارت چیز این نبود. من نمیدونم از کجا یادداشت کردم، از یک ملخص عبارت ابن عبدالربه رو چیز که پیداش نمی کردم، هی میگشتم پیداش نمی کردم، بعد معلوم شد تلخیص کردن این عبارت رو و این تو نمیدونم اصلش هم کجا میگم یادداشت کردم اون ملخصش رو. من خودم رسمم اینه که عبارتهایی که نقل میکنن به نقل اکتفا نمیکنم، سعی میکنم از همون منبع اولیه، اینم که یادداشت نکرده بودم چون میخواستم اون منبع اولیهش رو پیدا کنم، خب یه مقدار سخت بود منبع اولی پیدا کردنش. عبارت ابن عبدالبر اینه، قال ابو عمرو، ابو عمرو اینجا من یادداشت کردم، بعد نمیدونم اشتباه که ابو عمره ابن عبدالربه، نمیدونم اشتباه یادداشت کردم یا اونم ابو حالا فی هذا الحدیث کلمه منسوخه و هی قوله و غرامت و مثلی لا اعلم احدا من الفقها قال بها الا ما جاء عن عمر رز فی رقیق حاتم ابن ابی بلتعه حين انتهر ناقه رجل من مذینه و روایت عن احمد ابن حنبل و محمل هذا عندنا على العقوبه و التشدید والذي عليه الناس العقوبه في الغرمه بالمثل. خب عبارتش خیلی تلخیص شده بود، تمهید جلد 19 صفحه 212 تو مغنی ابن قدامه ملخص این مطلب رو نقل کرده. من نمیدونم نشد، دو تا چاپ بود، اون چاپی که من آدرس میدم نمیدونم کدوم یکی از ایناست، جلد 9 صفحه 120 جلد 10 صفحه 260، من اینا رو بس از شامله آدرسش رو یاد داشت کردم، اون آدرس قبلی رو نمیدونم با کدوم یکی از این چاپ ها تطبیق میکنه. اینه که خب خودتون این دو تا چاپ رو فرصت نکردم تطبیق کنم که با کدوم یکی از این چاپ هایی که ما آدرس میدادیم تطبیق میشه. علی تقدیر این عبارت این نکته. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم اون اینه که کسانی که قائل هستند حق المار ثابت نیست، اینها روایت های حق الماره که در منابع اهل تسنن هست چی کار میکنن؟ یکی از محمل های این روایت ها همین حمله به ضرورت بود که دارند و اینها، یکی از محمل های دیگهش که ابن عبدالبر مطرح میکنه، من عبارت ابن عبدالبر رو بخونم، در استذکار جلد 8 صفحه 502 این مطلب رو داره، چکیدش رو هم اشاره به این هم تو تمهید هست جلد 1 صفحه 232، ولی من عبارت استذکار رو میخونم. میگه اکثر هم یجیز و اکل مال صدیق یا صدیق اذا کان تافهن لا یتشاه لا یتشاه فی مثله و این کان ذالک به غیر اذنه مالم یکن یجب و فعله. خلاصه از مال دوست در مواردی که به طور متعارف افراد به اصطلاح رضایت دارن میشه خورد، کنه همین تعارف راضی بودن اماره نوعیت بر رضایت، ولو راضی الان رضایت بالفعلش چیز نشده، همینی که معمولا لا یتشاه فی مثل متعارفا این مقدارا راضی هستن همون کافی هست. بعد یه مقداری اون توضیحاتی در اون مطلب داره داده، بعد میگه ولیس الثمر المعلق عند اکثرهم کذالک، و الآثار کثیرتون حسانون مذکورتون فی ذالک. یه روایاتی هست که اجازه میده که از ثمر معلق استفاده بشه، همین روایت های جد عمرو بن شعیب و اینها رو، یه چند تا روایت رو ذکر میکنه، بعد میگه و هذه الآثار یحتمل ان یکون ان تکون فی من احتاج و جاء، اون ضرورت، او فی مال صدیق اذا کان تافه لایت شاه. این یه حمله دیگه ایده بر مال صدیق هم کرده. این تو چیزای ما هم هست، تو مرحوم چیز محقق اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان یکی از توجیهاتی که میکنه نه به این مال صدیق به این معنا، میگه که ممکنه مراد افرادی که در لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوت، اون افراد آیه قرآنی که اجازه داده که از بیوت اونها خورده بشه، مراد اون باشه. که خب این احتمالات خیلی مشکل، باز احتیاج و ضرورت به دلیل اینکه تو بعضی روایات وارد شده بگی مطلق و مقید و حمله مطلق بر مقید و از این حرفا، باز یه وجه فل جمله چیزی میشه براش درست کرد که عرض کرده، البته اونم نادرسته به دلیل اینکه ضرورت به هر حال فرد خفی این چیزها هست. وقتی میگن فلان چیز جایزه، فرد روشنش اختیارن هست، اینکه حمل کنیم این رو به صورت اضطرار و اینها حمله به فرد خفیه، ولی بالاخره اون یه وجهی داره، چون تو بعضی روایات قید من ذی حاجتن داره، نمیدونم مستر جائع داره، امثال اینها، ولی هم کردنش به مال صدیق اذا کنه تا فن لایت شاه چه از کنن حالا اینجوری گفتن دیگه. حالا نه اینا، من اصلا اونا رو وارد اون احتمالات نشدم، چون احتمالات یه چند تا احتمالاتی تو مجموع الفائده و البرهان ایشون ذکر میکنه و اصلا احتمالاتی به نظر من اصلا اینجور احتمالات گفتنی نیست. البته نمیدونم چون خودشم میپذیره یا نه، شاید هم نپذیره، ولی بعضی چیزا اصلا به نظرم گفتنم نداره، احتمالاتی که خیلی احتمالات عجیب غریبیه. بله. خب این یک بغوی تو شرح السنه اونم اشاره میکنه که اکثر اهل العلم این روایات رو این به صلاح میگه که قد رخص بعض و اهل العلم ابن السبيل في اكل ثمار الغير ما روى عن نافع عن ابن عمر باسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة و عن عمرو بن شعيب عن ابي هنجدي عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه. این منه باید غلط باشه، به سمهی باید باشه یا به فیه باید باشه، چون این تو جای دیگه که وارد شده به این جور وارد شده. این حالا عبارت چیز اینجوریه، من اصاب منه من ذی حاجت غیر متخذن خبلتن فلا شیء علی، میگه و این ده اکثر اهل العلم لا یواه الا به اذن المالک الا لضرورت مجاعتن یا اکلها به زمان اذا لم یجد المالک. میگه اون ضرورت هم یا اکلها به زمان، زامنش هم هست میخوره، ولی حرمت تکلیفیش برداشته میشه و حرمت وضعیش برداشته نمیشه. به نظر میرسه روایات ما که تجویز کرده اکل عند الضرورت و اطلاق مقامیش استفا میکنه زمان هم نداشته باشه، مثلا این روایت مسئله ابن زیاد که تجویز میکنه لأهل ضروره و امثال اینا، حتی میگه که من اجل اهل ضروره پیغمبر دستور داد که دیوار خراب کنن که بیان بخورن. خیلی ظهور قوید، اگر نگیم ظهور اصلا لفظش این هست که بخورن بدون اینکه پولی پرداخت بکنن و امثال اینا، به هر حال لاقل اطلاق مقامیش این هست که این به هر حال ضامن نیستند. و در مورد اینکه ضامن زمان داره یا زمان نداره عند ضرورت، تو معالم السنه خطابی جلد 4 صفحه 239 بحث کرده، بعضی قائل زمان هستن بعضی قائل زمان نیستن، اون دو قولش اونجا مراجعه کنید، بحثش هست.
تصحیف شافعی در کتاب العم تصریح میکنه که در صورت ضرورت هم زبان هست، که جلد 2 صفحه 270 به تصریح به زبان کرده. علی تقدیر تو این عبارتی که خوندم شرح السنه بغوی بود جلد 8 صفحه 234. در جلد 8 هم صفحه 220 قوله فی الثمار من اکل به فمه ولم یتخذ، اینجا به فمه داره، من اکل به فمه ولم یتخذ خبنتن فلیس علیه شیئون، بعد میگه فالخبنه ما یحمله الرجل فی ثوبه و یرفعه الی فوق یقال للرجل اذا رفع ذیله فی المشق قد رفع خبنته، قال الاعرابی اخبر الرجل اذا خبع فی خبنت فراویله نمایل البطن و اثبنه اذا خبع فی ثبنته نمایل الظهر. این بین اینجا بین اثبنه و خبنه یه موقعی به اصطلاح جلوی چیزشو بالا میگیره، یه بار پشتشو بالا میگیره، افبنه رو سبانن رو میوه رو پشتش قرار بده و بالا بیاره، اینجوری و خبه فی صبنتهی ممایل زهر، به پشت ممایل زهر اینجوری معنا کرده. ولی اون سبانه که تو جای دیگه معنا کردیم گفته بود وعا، یک به اصطلاح در یه بخشی، نه اون پشت انداختن اون که حال بود، حال بود اون که تو یه دونه به اصطلاح عباش چیز کنه. تو المنجد دیدم که اصلا به خود اون نوشته بود حال به معنای همون عبایه میگن حال، ولی حالا من دیگه مراجعه به جای دیگه نکردم. ولی علی تقدیر هر یک از اینا باشه مراد حمله، اینا خصوصیت نداره، یعنی لا یحمل این ولم یتخذ خبنتن یا لم یتخذ سبانن، اینا خصوصیت نداره، حالا از جلو حمل کنه یا از عقب حمل کنه اونش خیلی مهم نیست. ففیه اباحت الاکل من الثمر المعلق علی ما ذهب الیه بعض اهل العلم او لضرورت تدعو الی الاکل، دیگه اینجا در مقام این نبوده که توضیح بده که بقیه چه میگن. اینجا یک مطلبی در تفسیر قرطبی من دیدم، تفسیر قرطبی یک معنای دیگری کرده، دیدم بعضی جاهای دیگه هم هست که محصل، حالا من معنایش که بعضی جاهای دیگه هم اشاره شده اینه که حمل کردن بر جایی که به حسب متعارف مجاز بودن اشخاص، که نه چون عادت قرار گرفته برای اینکه مالک راضی هست، این عادت رو شارع اجازه داده اماره رضایت گرفتن، کنه این روایت میگه که یک اماره برای رضایت شارع جعل کرده اینجا، چون عادت بر رضایت هست. این تو تفسیر قرطبی اون عبارت ابو عبید رو در غریب الحدیث نقل میکنه، قال ابو عبید انما يوجه هذا الحديث انه رخص فيه للجاء المفتر الذي لا شيء معه يشتري به يشتري به الا يحمل الا ما كان في بطنه قد قوته، والا اون عبارت ابو عبید بمونه. بعد از این قلتوش الا مورد نظر من قلتو لان الاصل المتفق عليه تحريم مال الغير الا بطيب نفس من فان كانت هناك عاده و عمل ذلك کما کان فی اول الاسلام او کما هو الان فی بعض البلدان فذالک جائزون. این عادتون به عمل ذالک تو یه جای دیگه دیدم بعضیا اینجوری چیز کردن، میگه متعارف این هست که راضی مالک، فکر میکنم اینم قرطبی هم همینو بخواد بگه، یعنی به دلیل اینکه متعارف رضایت مالک هست، این تعارف که یک اماره عرفیه بر رضایت هست شارع کنده این اماره رو معتبر دونسته. و یحمل ذلک علی اوقات المجاعة و الضروره کما تقدم والله والله اعلم و این کان الثانی، و این کان الثانی یعنی ظاهرا این که اگر عادتی نباشد و هو نادر فی وقت من الاوقات فاختلف العلماء فی علی قولین احدهما انه یاکل حتی یشبع یتذلل و یتذود اذا خشی از ذرات ما بین یده من محفاظت و قفر و اذا وجد انها غنن تره ها قال معناه مالک فی مبتعه، که اینجا تفریح میکنه که مبتع از کسایی هست که ضرورت رو شرط میدونه. من جای دیگه هم دیده بودم به مالک نسبت میدن که مالک مثل شافعی هست که قائل هست که و بهی ادامه سگه و بهی قال شافعی و کثیر من العلماء تا آخر عبارت. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 227. آره دیگه، اون مقدارهایی که متعارف مجاز میدونستن که به اجازه میدن بخورن نه که ببرن. این آره دیگه، یعنی چون اماره بر اجازه در حمل نیست،
اگر همونجا متعارف هم بود اونم باید میکنه،
اگر بود بله. میگن شیخ شیپور بوده، شیخ شیپور جاهایی دعوت که میشده میگفته اکلن مدعوم یا حملن. بعد مثلا اون صابخونه که میگفت هر جور اختیار داری اینها، یک کیسه ای داشت غذاها رو میریخته تو اون کیسه و میبرده اینها. بعد میگن بعد از این که میمیره تو خونش خمره های بسیاری غذای گندیده پیدا میکنن، میگن نمیخورده، فقط میخواسته. اینا جز ملامتیه بودن که یکی از چیز تهذیب نفس رو این میدونستن که خودشون رو با مردم جوری تلقی کنن که مردم به اونها به نگاه حقارت نگاه کنن، اونها رو پست بشمورن، ملامت کنن به اصطلاح امثال اینا. این رو یک نوع مبارزه با نفس میدونستند و امثال اینها، چیزی که البته از جهت شریعت درست نیست. تو روایات ما داریم که ان المؤمن، مؤمن هر کاری میتونه بکنه ولی حق نداره خودشو ذلیل کنه. اینکه بخواد خودشو خار کنه و ذلیل کنه در میان مردم به اصطلاح کوچک شمرده بشه، یه همچه حقی نداره. ولی بالاخره یه گروهی به نام ملامتیه بودن. حالا اسم شیخ شیپور اومد، شیخ شیپور میگن خیلی هم تشییع جنازه مفصلی پیدا میکنه. علت اصلیش این بوده که خیلی به فقرا برسه بوده و آدم ولو شبیه مثلا کریم شیره‌ای به عنوان یک نوع دلغک گاهی اوقات تلقی میشده اینا، ولی آدمی بوده که دلغک به اون معنایی که اولا حد و حدود داشته، کریم شیره یه حد و حدود نداشته، به همه توهین میکرده و نه، ولی شیخ شیپور اولا به علما و چیزها احترام میکرده، بیشتر به اصطلاح طنز و متلکش مال ارباب قدرت بوده، نه مال هر کسی که از راه رسید و بخواد چیز کنه و بهش متلک بگو. و ظاهرا میگن خیلی هم برس بوده به فقرا، خیلی به فقرا برس بوده و این که تشییع جنازه خیلی معروفی در تهران داشته و اینا، و اینم از چیزهای روزگار دیگه. در هر حال احتمالا مثلا چیزایش ممکنه به فقرا میداده، مثلا بعد خودش هم هر مقداری که باقی مونده نمیخورده دیگه. اینا افرادی بودن که اهل چیز، یه حکیم سوری بود در تهران، شعرهای زیادی در مدح قضا و اینها میگفته. یکی از شعراش این بوده: این گنبد بزرگ که در مسجد شه است، سرپوش کوچکی است رقاب قضای ما. خاصه این درپوشهای رو قضا میذاشتن برای اینکه قضا خنک نشه. میگه این گنبد مسجد شاه، این درپوش قضای ما، این قضای چیز داشته منو که آقای مطهری رو آورده و به تناسبی که زبان شعر یه زبان خاصی، میگه جز زهاد تهران بوده این حکیم سوری، ولی با وجودی که زهاد بوده در مقام شعر همه شعرهای در مورد سور رو همسال اینها میگفته. یه کسی بوده حکیم الهی نام میبوده، اینا به همدیگه سر سور متلک هم میگفته. میگه هر شب حکیم الهی در سور و من گرسنه، عقل است ما تو حیران از حکمت الهی. به هر حال حالا این بحث تمام. یه بحثای دیگه ای که ما داریم، حالا میایم شرایط حق الماره. شرط اولی که ذکر شده اینه که گفتن مرور اتفاقی باشه، نه مرور به قصد این چیز رفته باشه. و میگن ان الرجل یمر رو به نخل و سنبل و ثمره، اینها مرورهای غیر اتفاقی رو عرض کنم شامل نمیشه. من تصور میکنم که بعید نیست این حرف، نمیخوام اثبات بکنم که حتما یمر رو، اینی که آدم مطمئن باشه که اطلاقش نسبت به موارد مرورهای که طرف میره برای اینکه این چیز رو بخوره، این به نظرم مشکل هست که جایی که هدف طرف خوردن از میوه باشه، فکر میکنم لااقل قدر متیقن این ادله اون جایی هست که مرور اتفاقی. البته بعضی از روایات مثلا سألتو عن رجل دخل بستانا ای اکل من الثمر من غیر علم صاحب البستان، حالا ممکنه شخصی بگه اونجا مثلا اطلاقش چیز باشه، ولی اولا روایت داود فرمی از سندی معتبر نیست، اونم خیلی روشن نیست که جایی که طرف برای این اکل میره اینها رو بگیره. این کلامی که آقایون یمر رو به نخل و سنبل رو اختصاص دادن به جایی که اتفاقی باشه بعید نیست. البته صورهای مختلفی این مسئله داره، به نظرم بعضی صورتهاش کاملا میتوانیم اطلاق قائل بشیم. حالا من صورش رو الان میگم، توضیحشو فردا چیز میکنم. ببینید یه موقعی من انگیزم برای خوردن، انگیزم برای مرور فقط خوردنه، تمام الاله خوردنه. این فکر میکنم خیلی روشن باشه که این روایت نمیگیرتش. یه موقعی جزء الالهش خوردنه، من دارم یه مسیری مثلا میرم، دو تا مسیر پیش پای من هست، بالاخره باید برم. حالا چرا این مسیر رو انتخاب میکنم؟ به خاطر اینکه خب در بین یه چیزی هم گیرمون بیاد. یعنی اصل مرور به یک دایی دیگه است، این مرور خاص مثلا به دایی خوردن از چیز هست. این هم یه صورت. یه صورت دیگه این هست که من علا ای تقدیرم مرور میکنم، یعنی علت یک دایی مستقلی برای مرور منهای اکل دارم، اکل هم دایی میشه. یعنی اگر اون دایی مستقل نبودم من به خاطر این میومدم، دو تا دایی مستقل دارم، هم اکل دایی من هست هم کاری که دارم دایی من هست، دو تا دایی مستقل. من فکر میکنم حالا اینم یه صورت. یه صورت دیگه این هست که دایی غیر اکلی دایی مستقل، اکل دایی تبعیه، اکل دایی تبعیه. یعنی تأکید میکنه اگه چیز اون دایی که من دارم، این دایی اصلی من دایی دیگه است. اینجور نیست که اکل هیچ تأثیر نداشته باشه در حرکت من، این اکل به عنوان یک دایی تبعی تأثیر میگذاره. حالا این صورت‌های مختلف رو ببینیم، فکر میکنم بعضی صورتاش روشن باشه روایت میگیره و بعضی صورتاش شاید یه مقدار ابهام داشته باشه، گرفتن این روایت و نگرفتن روایت. شبیه همین صور مختلفی که عرض کردم در بحث ریا هم هست، هم در بحث ریا و دوائی مباهه زمینه شده. انسان عملش رو باید برای خدا انجام بده، ریا محرمه، اون هیچی. دوائی مباهه‌ای که هست، من مثلا دارم نماز میخونم، نماز برای چی میخونم؟ برای این که به بچه‌م نماز یاد بدم. برای چی میخونم؟ برای این که الان به من گفتن که یه نماز بخون که بچه های کلاس نماز رو یاد بگیرن، امثال اینها. آیا جایی که اون دایه مباه هست، محرم به خاطر چیز ریا و اینها نیست، اون ریا دایه محرم است، اون کار ندارم. جایی که دو تا دایی عمل داره، داعی الهی و داعی غیر الهی مباهه. این سواره مختلف اونجا آیون ذکر کردن و اونجا هم همین صحبت ها در ذیل اونجا هست. اینجا عمدتاً حالا اونجا طبق قاعده و امثال اینا میخوان مشق کنن، اینجا عمدتاً اینه که اطلاقات این روایات این سواره مختلف رو کدومشو میگیره کدومشو نمیگیره، اینو حالا انشالله فردا صحبت میکنم. دوستا حالا من موضوع بحث های بعدی رو اشاره بکنم. یکی از قیود بیده اینه که علم به رضایت مالک کراهت مالک نداشته باشیم، ظن به کراهت مالک نداشته باشیم، این قیدها رو باید بحث کنیم. یه قیدی هم که ما مطرح می کردیم اونی که مرورش محرم نباشه، در مرور حق داشته باشه امثال اینا و قیده دیگه ای که آیون مطرح کردن. این یه طرف. چیز دیگه ای که هست موضوعش آیا خصوص نخل یا نخل و فاکهه هست یا نخل و فاکهه و زرع است یا صور دیگه، اینا رو انشالله ملاحظه فرمایید. همون گفتم اونم یه صورت دیگه. علم به رضایت که شرط نیست، علم به کراهت مانع هست یا مانع نیست، یا ظن به کراهت مانع هست یا مانع نیست.